الله الرحمن الرحیم. الملکیت و عدات ثانویت للتوزیع. بله نه دیگه باقی میمونه. انام بیان. بله و یأتی بعد العمل و الحاجه دور الملکیه به وصفها عدات ثانویت للتوزیع و ذالک ان الاسلام حين سمح بظهور الملکیه الخاصه على اساس العمل خالف الرأسمالیه والمارکسیه معا في الحقوق التي منحها للمالک. سلام. بعد از این بحث که مالکیت در اسلام مورد قبول و پذیرش واقع شده، مالکیت خصوصی نسبت به نتایج کار انسان، ایشون نتیجه گرفتن که بنابراین ما دو نکته به دست میاد. یک نکته اینه که کار در اون مواردی که مؤثر واقع میشه و تغییری ایجاد میکنه یا چیزی رو به وجود میاره موجب مالکیته، و در اون مواردی که نکته دوم اینه که در مواردی که کار اثری ایجاد نمیکنه موجب مالکیت نخواهد بود. از این دو نکته به بعد این نتیجه رو میگیرن که به دنبال اساس بودن کار برای توزیع و اساس بودن نیاز برای توزیع، مالکیت خصوصی خود یک اساسی است برای توزیع مجدد. به این معنا که کسی اگر مالک چیزی شد می تواند از راه مالکیت خودش رشد بده این مالکیت رو و ثروت خودش و به ثروت خودش افزوده کنه. اینی که اسلام اجازه داده از مالکیت خصوصی استفاده بشه یک تفاوتی داره با اون چه که سوسیالیسم میگه و یک تفاوتی داره با اون چه که سرمایه‌داری بیان کرده. اما تفاوتش با اون چه سوسیالیسم میگه، سوسیالیسم استفاده از حق مالکیت رو و رشد ثروت رو از راه مالکیت مجاز نمیدونه و میگه اگر کسی مالک چیزی شد به همون حد مالکیتی که داشته باید اکتفا کنه و قناعت و از راه مالکیت ثروت خودش رو رشد نده، باز مجددا کار دیگری باید انجام بده و از راه کار فقط مالک بشه. اما اسلام بیانش اینه که کسی که کار کرد و به دلیل کار مالک شد میتواند از اون مایملک خودش نفع مجددی ببره و رشد ثروتی به وجود بیاره. باز نظر اسلام مقابل با نظر سرمایه‌داری است. در سرمایه‌داری هیچ گونه حدی برای استفاده از مالکیت قائل نبودن، می توانست طرف تلف کنه مال خودش رو و می توانست سود تجاری از آن ببره و می توانست سود ربوی از آن بگیره، سرمایه ربایی قرار بده. اما در اسلام بیع و شراء و امثال اینها مجاز و تجارت مجاز اعلام شده. استفاده هایی مثل اتلاف مال یا اسراف و تبذیر در اونها یا روش یافته. و قبل کل شیء یجب ان نلاحظ ان للمبادله شکله. در اینجا توضیح میدن که مبادله دو نوع بوده، یکی مبادله کالا با کالا و یکی مبادله کالا با پول. شکل اول مبادله طبعا اینه، در ابتدایی که بشر شروع کرده به مبادله، مازاد جنسی که تولید کرده با مازاد جنسی که دیگران تولید کرده اند مبادله میکرده و به این وسیله نیازمندی های خودش و دیگران رو برطرف میکرد. اما در این نوع مبادله به تدریج مشکلاتی پدید آمد که این مشکلات طبیعی این نوع مبادله بود. یکی از این مشکلات این بود که کمتر هماهنگی و توافق بین دو فروشنده، بین دو طرف مبادله رخ میداد. مثلا ممکن بود یک کسی گندم تولید کرده و در مقابل پنبه میخواد، گندم بیشتری تولید کرده و پنبه میخواد، مازاد گندمش رو میخواد بده و پنبه بگیره. کمتر اتفاق میافتاد کسی رو پیدا کنه که او هم پنبه زیادتر تولید کرده و گندم هم میخواد. ممکنه که پنبه زیادتر تولید کرده باشه ولی گوشت بخواد، نه گندم، اینه که کمتر این هماهنگی و توافق رخ میداد و یه مقدار معطلی پیدا میکردم برای اینکه کسی رو پیدا کنم که در این حال که نیازمندیش به وسیله کالایی برطرف میشه، کالایی رو داشته باشه که نیازمندی این هم به وسیله کالای او برطرف بشه. این یه مشکل بود که به طور طبیعی پیدا میشد. حالا در مورد کالاهایی که عموما تولید میشد این مشکلات کمتر بود، در مورد کالاهایی که کمتر مورد نیاز عامه بود این مشکلات بیشتر بود. یه مشکل دیگه در هماهنگی بین ارزش دو کالا بود، یعنی دو تا کالای مورد مبادله گاهی اتفاق می افتاد که با هم از نظر ارزش هماهنگ نبودن. یک کسی اسب داره میخواد بفروشه، اسب زیادی داره میخواد بفروشه و در مقابل میخواد مرغ بخره. خب این دو کالا از نظر ارزش با هم قابل مقایسه نیست و از طرفی اون کسی که مرغ داره به تعدادی که بتونه مقابله کنه با قیمت اصل مرغ نداره که تا بتونه به این تحویل بده، یا این نمیخواد این مقدار رو. نمیشه هم که اصل رو تقطیعش کرد و یک قطعه رو در مقابل مرغ داد و مرغ گرفت. این مشکل عدم هماهنگی بین ارزش کالاها به وجود اومد. یه مشکل دیگه مشکل ارزیابی ارزش این کالاها بود. ما بسنجیم این کالایی که میخوایم بفروشیم چقدر میارزه که در مقابلش چقدر جنس بگیریم. گندم میخواد بده، چقدر گندم بده که چقدر پنبه بگیره. این خودش مشکلی بود. میباید مقایسه میکردن یک کالا رو با چندین کالا تا در مقابل اونها قیمت این مشخص بشه، قیمت اون یکی مشخص بشه، بعد مبادله کنن. گندم رو باید با پنبه و با گوشت و با مثلا پشم و امثال اینها مقایسه کنن که در مقابل اونها چه مقدار گندم ارزش داره و بعد در مقابل گوشتی که میخواد بگیره ارزش گوشت رو هم در مقابل چند کالا بسنجن تا مشخص بشه که قیمت این دو معادل همه و مبادله مبادله ایست که طرفین ضرر نکردن و این مشکل رو ایجاد کرد. به تدریج برای حل این مشکل بشر دست به ایجاد یک واسطه ای برای خرید و فروش زد. البته ابتداعاً واسطه بعضی از اجناسی بوده که بیشتر حضور داشته و بیشتر تولید می‌شده. در بعضی مناطق که گندم بیشتر تولید می‌شده، گندم رو واسطه قرار دادن. در بعضی مناطق که برنج بیشتر تولید می‌شده، برنج رو واسطه قرار دادن. در بعضی مناطق که نمک بیشتر بوده، نمک رو واسطه قرار دادن. یکی که همه داشته باشن، حالت پول داشته باشه، حالت این که همه در دستشون باشه. اون وقت مثلا گوشت می‌خواد بخره و پنبه می‌خواد بفروشه، پنبه رو میفروخ و در مقابلش گندم میگرفت، گندم رو میداد در مقابلش گوشت میگرفت و این حالت وساطت رو به یکی از کالاها دادن که اهمیتی داره و در این حال همه ازش برخوردارن. ولی این هم باز مشکلاتی رو ایجاد میکنه نظیر اون، یعنی گاهی هست که این هماهنگی نسبت به کالاهای دیگه نیست یا ارزیابی به وسیله این کالا نمیشه کرد، نمیشه یک قیمت خاصی رو گذاشت و همه چیز رو با او سنجید. بالاخره باز سنجش ارزش پنبه به وسیله گندم ارزش دقیق پنبه رو مشخص نکرده، سنجش ارزش گوشت با گندم ارزش دقیق گوشت رو مشخص نکرده. یه مقدار بالا و پایینی هایی در اینجا هست و در همه زمان هم بعضی کالاها پیدا نمیشه که بشه مقابله کرد و فروخت و خرید. این مشکلاتی بود که بشر کم کم به کالاهایی به عنوان واسطه رو آورد که پردوام و کم حجم باشه و من جمله کالاهای پردوام و کم حجم طلا بود و نقره بود و مس و بیشتر طلا و نقره که هم ارزشمند باشه، ارزش زیادی داشته باشه، هم کم حجم باشه، حجم کمش نقل و انتقال رو ساده کنه و هم دوامش زیاد باشه. خب گندم رو چقدر میشه به عنوان واسطه نگه داشت؟ دیگه سالی بیشتر نمیشه، دو سال بیشتر نمیشه نگه داشت، میپوزه از بین میره. بنابراین یک کالای واسطه قرار داد و به این وسیله نقود پیدا شد و مشکلاتی که انسان داشت حل شد. یکی از مشکلات این بود که برای خریدن و فروختن میباید طرفین خرید و فروش کالایی رو داشته باشن که همدیگر بخوان. اینجا دیگه این نیاز نیست، طرف فروشنده این کالا رو داشته باشه، پنبه رو بده، در مقابلش پول نقد بگیره و پول نقدش رو حالا به هر کس میخواد بده و گوشت بگیره. مسئله اینی دیگه، اون مشکل برطرف شد. مشکل دیگه هم که مشکل عدم هماهنگی بین ارزش کالاها بود، اصل میخواست بفروشه مرغ بخره نمیتونست، الان دیگه ساده اصل رو میفروشه در مقابل نقدی و از این مقدار نقدی که به دست آورده یه مقدار کمیشو میده و مرغ میگیره و مشکل ارزیابی ارزش کالاها هم آسان شد. دیگه حالا واسطه ای به وجود آمده که خودش ارزش سنج معیاری است برای ارزش هر یک از کالاها، ارزش همه رو با اون میسنجن، میگه اصل چه مقدار میارزه با اون پول میسنجه، پنبه چه مقدار میارزه با اون مقدار پول میسنجه و هاکذا. بنابراین این مشکلات برطرف شد.